بالله من الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 91. از سوره انبیا: والتی احسنت فرجها. این قسمت دنبال آیات قبله که میگفت یاد بکن جناب عیسی را، جناب ابراهیم را، جناب زکریا را. ای مرتب گفت، حالا میگه یاد کن جناب مریم را. متو اسم مریم رو با علتی ذکر میکنه، میگه اون خانومی که، یعنی اذکر علتی، یاد کن اون خانمی رو که احسنت فرجها، پاک نگه داشت دامن خود را. چون خودشو پاک نگه داشت، فنفخنا فیها من روحنا، ما هم از روح خودمون دمیدیم در وجود او، و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. خودشو با پسرش حضرت عیسی علیه السلام رو آیه قرار دادیم برای کل جهانیان. خب این آیه هم ادامه آیات قبله. منتها توجه کنید به اینکه کلمه فنفخنا فا فای تفریع، و فای تفریع تفریع اومده بر چی؟ بر احسنت فرجها. پس معلوم میشه که اول یه حرکتی ما باید از خودمون داشته باشیم تا قابلیت نزول رحمت الهی تو وجود ما باشه. همینطوری به حضرت مریم که رحمت نازل نشد که، حرکت کرد. حرکت چی بود؟ احسنت فرجها، پاکدامنی بود. احسنت که جبری نیست، با جبر که خدا او رو پاکش نکرد، خودش احسنت هیئت، خودش احسان کرد. و احسان با صاد یعنی حفظ کردن، حفظ نمودن، پاک نگه داشتن. چون خودش رو پاک نگه داشت، فلفخنا، ما نفخ کردیم و یک نشانی بزرگ الهی تو وجودش گذاشتی. این درس میشد برای ماها. من طلبه هم همینطورم، هرجا خودم رو پاک نگه داشتم، وجود من امکان نزول رحمت توشه. حالا نمیگم خود نزول، میگم امکان، استحقاق پیدا میکنم. یعنی این مکان مکانی پربرکتیست، میشد که رحمت بیاد پایین. مقابلش اگه من معصیت کردم، سبب میشه این رحمت از من دور بشه. حالا مثال بزنم، بالاخره ما باید از یاران مولای خودمون باشیم. امام زمان علیه السلام ها طلبه یه پاک میخواد، پاک. اگه پاک بودم، این وجود من امکان یارگیری هست. یعنی ما وقتی میخوان یار بگیرم، میگم فلانی بیاد جلو، اما یخزم نه، خودم رو ناپاک میکنم با اختیار خودم، جبر نیست. وقتی ناپاک بودم، یارگیری امام میره کنار، میره روی یکی دیگه. بعد حسرت میخورم، میگم چرا فلانی یا جزء یاران حضرت من نیستم. خودش رو پاک نگه داشت. مشکل اینه. تو داستانها داره، طلبه ای بود اهل همدان، اصفهان درس میخوند، حتی این خیابان عبدالرزاق و مدرسه نیم آورد. عبدالرزاقشو اسمشو نمیگه، زاران موقع یا خیابان نبودست یا همچی اسم نبود، مدرسه حوزه علمی نیم آورد که ما اینجا حجره داشتیم. و از همدان مرتب پول پدرم برام میفرستاد، بچهشو فرستاده بود اینجا. حوزه اصفهان اولین حوزه بوده اون موقع، در کل دنیا قوی ترین حوزه بوده. و بچه رو فرستاده بود و مرتبا پول براش میفرستاد که این بچه اذیت نشه و درسش رو بخونه. یه موقعی زمستان شد مثل حالا و هوا سرد و برف اومد و پدرش نتونست پولو بفرسته. وقتی این بچه هم تو قصه یه پولو میخوند که این دفعه یه ما گذاشت چقدر، حالا عددشو نمیگه، هم که یه مدتی گذشته بود من قصه میخوردم و حواسم از درس اومده بود بیرون، درس درست نمیخوندم. و یه کسی خدمت امام رسیده بود، حضرت بهش یه پولی میدن، یعنی پولو بده به فلانی. آبوگو بدون این پولی هم که میاد میتونی درس بخونی؟ اینقدر قصه نمیخواد برید. حالا عبارتشون رو من دقیق نمیدونم، عبارت اینه چون خیلی سال پیش دیدم. پول دارن و گفتن تا طلبه ها فکر نکنن بدون پول نمیشه درس خون. این فکر غلطیه. چرا میگید بدون پول نمیشه؟ درس رو بخون شما، درس رو بخون بدون پول، وقتی ببین خدای متعالی شو کمکت میکنه، اسبابش فراهم میشه. همین مسئله نیم آوردی آستلی توش بود، البته آستلی حسینی. وقتی پیر مرد بود با پدر ما در ارتباط بود و ما بچه سال بودیم، چون بچه بودیم آرز اتاق بیرون نکرده بودیم، گوش میدادیم، داشت با پدر ما صحبت میکرد. وقت گفت که من تو همین مجلس نیم آورد، حتی اون وقت که میگفت ایشون طلبه نبوده، یه کتاب هم دیدم کسی در زندگانی ایشون نوشته، من تا خب نویسنده چون وارد نبوده درست نتونسته جمع آوری بکنه. حتی اولش این مباحثه که یفته تو حوزه میگش، خود من همین داستان برش میگفتم، خیلی داستانه مهم نیست، کسی هم خبر نداشت. اما خب نویسنده که خودشون ارتباط ندارن با افراد، همطور دست به قلم میشن و بعد کتابشون نارسه. همین کتاب بالاخره کتاب خوبیه. حالا اینو برای پدر ما نقل کرد، گفت تو مسنی ما ورد، ما حجه داشتیم و پولم نداشتیم و زمستان و از امنم خیلی بد بود، هوا سرد و برف مده بود، میلرزیدیم. و حضرت آمدن در زدند و من رفتن، شب بود، رفتن خیلی هم با زحمت تو برف باید میرفتیم، رفتن در رو باز کردم و آقا یه حواله بشم دادن و چند تا دو ریالی. اون موقع دو ریالی پول بالایی بوده، یعنی با دو ریال میشونه مثلا نون بگیرن یا خورشتی چیزی بگیرن، اینطوری بوده. گفتن چند تا دو ریالی آقا به من دادن و یه حواله خاک زغال مثلا یه پت کاغذی بود که اینا برو بده به فلانی. رفتن وقت دو ریالی رو نشونه از آمه یک شد داد، اون وقت نشونه گفت دو ریالی رو خرج کن یک شد نگه داشته، اما نشونه گفت این بود که آقا به من دادن. در صورت اینا تو شرایط خاص سختی اینه، طلبه و خوشیش تو اینه که برای یک کسی داره درس میخونه که ناظر به حال اوست. و این رو ما میدونیم طلبه ها به شدت تو زحمت مالی هست، خیلی کم هست کسانی که حالا پدرش کمکش میکنه، اکثرا مشکل دارن، مردم هم مشکل دارن، اما مردم به اندازه طلبه ها نه. اینو دیگه همه میدونن. یه موقع یه کسی ادعا میکرد که طلبه وضعشون خوبه، نرمود دروغ میگفت، تا گفت وضعشون خوبه، گفتم خیلی خوب، مشکلی که شما بچه رو بفرست بیا تو حوزه، در حوزه که بسته نیست که، اگه وضعشون خوبه بگو بچه دن بیا بیا تو وضعش خوب بشه. تا اینو گفتن یه پوست خندی زد و خودشو جمع کرد، می‌خواست که دروغ گفتن و ما دیگه با صراحت نگفت دروغ گفتن. خواهم میگم همون دشمنان هم میدانن، همونایی که میگن الان دولت بس کنید تو این بودجه و اینا و همدن به دروغ می‌نویسن که چقدر بودجه برای حوزه، برای حوزه‌ای اسم حوزه رو میدازن گل دهن مردم. تو این فضای مجازی گاهی میان مسخره میکنن که چرا حوزه اینقدر پول داره به دولت میگه. بابا اینا دروغه. من سال گذشته شو از مدیر حوزه علمیه پرسیدم، فرمودن یک ریال به اون ندادن. امسالش هم حالا خواهید دید. حالا یا خیال میکنن که حالا اسم هم میگن آبرو حوزه رو میبرن، که امیدوارم بگه عمدن این کار رو میکنن، خدا آبرو خودشون رو ببرن که اینا آبرو حوزه رو میبرن. برای چی؟ که میخواد آبرو خودش رو حفظ کنه. میگه که ما اینقدر پول گذاشیم برای حوزه، اما بعد تو عمل که میرسه تا آخر سال بری ببینید چندی دادن، یه ریال دادن یا نه. اما مراکز علمیه دیگه، دانشگاه ها که ما خوشحالم هستیم، بعضی خانده ما هست بسیم، نه بابا اونجا هم بر پول بریدین، اونجا 100 برابر پول گرفتن، نه 2 برابر 100 برابر. خب میگم اونجا پول میگیرن دیگه. بفهم چی؟ میگم سال گذشته هیچی نداده. خب اینجا دادن بهتون. اما از مدیر حوزه پرسیدن کار سال گذشته رو، فهمدن هیچی نداد دولت. خواهران رو نمیدونم. نه نه، بحث دیگه ایشون میگن حوزه یه خواهران دولت داده است، اونو من نمیدونم. هر شبت که حالا اصل بحث چیز دیگه هست و اون اینه که اگر ما با تمام گرفتاریه که داریم، مشکلات مالی که داریم، اصلا نگارنم به دولت نباید باشیم، دولت ها عوض میشن و اونا دنبال رأی آوری خودشونن که میخوان افرادی رو مورید خودشون میکنن، دوره بعدی که میاد رأی بدن به افکار خودشون. ما باید تو حوزه، میگم این مشکل همیشه بوده، مشکل مالی، مال حالا نیست، از قدیم هم بوده، قدیم بدتر از حالا هم بوده. منتها الان وضعیت تو سطح زندگیشو خیلی بالاتر اومده، متناسب با سطح زندگی که اومده بالا خرجشون بیشتر شده، که اگه خرجشون رو کمتر بکنه باز مثل قدیم نه مشکل خاصی نداره. من اون وقتی که معمم شدم خدمت آیت الله میجانی رسیدم، ما کم سن و سال بودیم اون موقع، میدید خود شد بگم چقدر 30-35 سال 40 سال پیش. اون موقع ایشون گفتن که طلبه های قدیم وضعشون بهتر از حالا بود. حالا دقت کنیم تا این جنبهشون گفتن، من تو زنه اومد که معنویتشون رو میخوام بگم، بعدم نه ایشون بحث مالی رو میگفتن، گفتن مالی، از این مالی طلبای قدیم بهتر از حالا بودن، چون طلبای قدیم قانع بودن به مبلغ کم زندگی میکنن، میرفتن درسشون رو میخوندن. یه قصه هم از خودشون گفتن، نه اون روز، یه بار دیگه برام گفتن، گفتن من تو همین مدرسه سعدی که حالا ما نشستیم، گفتن 40 روز من تو این مدرسه بودم، پام از مدرسه بیرون نگذاشتم. حالا بیدی طلب اینطوری دارید که دو روز داری یه هفته اینجا وایس، اصلا نرفته بشدی. ایشون فهمدن من 40 شبانه روز اینجا بوده و یه مقدار نون خشک از جرقویه ها وارده بودم، این نون من بود، غذای من همین بود، آبم که از همین آب چای اینجا میخورد. دیگه حالا من ماست کیست انداخت اینا نگفتن برای ما، پنیر بوده چی بوده، اما 40 شبانه روز حاضری میخوردم. گفتم من همینجا بودم 40 شبانه روز و درسمون هم همینجا بود، استادمون همینجا بودن، درس میخوندیم و مطالعه میکنم، بحثی هم مطالعه میکنم، میخوابیدیم. بعد 40 روز گفتن یک کار تو میدان پیدا کردم، این قصه مال 100 سال پیش آمده، گفتن یک کاری تو میدون پیدا کرد، رفتم از بازار همین در بزرگه تا رفتم بیرون، دم همه حیوانه، مغازه‌دارا، مردم، دم به صورت حیوانو. اما من میدونستم که این انسان ها هستن، حالا جالب اینو میدونستم که اینا آدمان، اما مثلا چهار پا را میرد به شکل اولا بود و اینا میمد از کنارم گرگ بود میمدم اسب بود همزون میمد سپرناش منم میترسیدم حالا میخواستم برم میدون ازواندم همه به صورت ایوانم عباره کشیدم رو سرم که هیچی ندینم فقط جلوم رو نگاه میکردم بازم همی که جلوم میدیدم تا یه حیمون بعد از کنار رد شد پاشا که میدم میترسیدم گفتن یا پاشا ما میگیره اذیتم میکنه خودم کشیدم کنار تا پیچ بازار هست حمام که قبل از مرسی مول عبدالله است گفتن تا اینجا رو رفتم اما اون قدر ترسیده بودم که برگشتم ترس گفتم وحشت بدنم میلرزید و زود برای هم تو میدویدم چون فهمیدم برم تو میدون کارم حل نمیشه همه به صورت ایوانه وقت دو تارم گفتم به صورت انسان دیدم تو همین بین دو تار دارم آدمن یک کن همین استاد جعفر که سالای مخلصیشون گفتن ساعت تعمیر میکرد گفتن برادره ایشون بود میشناختن اینا دو تا برادر بودن خیلی آدم های پاکی بودن یکی دیرم گفتن من چون نمیشناختم تو ذهنم نمون اما دو تا رو گفتن قرار از اینکه گفتن با سراسیمه اومدن تو مدرسه و تا اومدن نفس نفس میزن از چهره من خیلی عوض شده بود با سرادم ما را دید گفت فلانی چه شده بیرون ده مکرد با کسی گفتن نه گفت چرا یه چیزی هست اصرار منم گفتم که مردم به صورت حیوان بودن من خیلی ترسیدم و فهمید که به خاطر قضای پاکیست که من چل شام از اونجا بایستم خوردم و یه طلب بارسته دازد گفت باره یه مقدار قضای سوازم بگیره بیان خب باره به ما گفت پیشیم بخور گفتم من قضا مخصوصه و اینا نمیخورم قضا اصرار کرده ما هم گفتیم نمیخورم و بعد گفت من استاد دادم به دستور دادم که بخور ما هم چند لقمه خوردیم چه شما برگشت در جاش حالا این تعبیر ها اینه عرضم دوره بعدم سریع نکته یه اساسی ها میگم طلب های عزیز ما و مشکل مالی خیلی داریم اما من میبینم این مشکل تا میاد طلب دستش رو دیر میره گاهی تعطیل میکنه گاهی میره سر شغلای دیگه همه اینا اشتباهه یه مقدار باید سختی قناعت به خودمون تحمیل بکنیم و درس کم نگذاریم اینو مواظب باشه درس کم نگذاریم از اون طرف هم عاقلانه برخورد بکنیم تدبیر بکنیم حالا هر چیزی که نباید ما تهیه بکنیم بعضی از مثلا تو تدبیر مثال میزنم فرض کنیم مثلا شیرینی من طلبه لازم نداره برم شیرینی بگیرم بخورم که چیزی که جز ضروریات زندگی که نیست که حالا اون که وضع مالیش خوبه بره شیرینی بگیره من میگم نمیتونم بگیرم نمیگیرم خب برای بچه یه چیز دیگه بگیرید
سه تا جواب داره شما جواب نه سه تا جواب داره
یک این که بچه شما کوچک است و قانع نیست مثلا یه سال دو سالش نمیتونه تربیت عقلانی که نداره بخواد حالیش بکنه بچه هست خیلی خوب برای روی شین مختصر میگه برای خودتون نمیگیرید اما بچه به قول من چه گناهی کرده این اولیش نه خرجش کم شد
نه ما خوده بودیم اما بچه خوده
جواب شد اول این شد که زیادتر نمیگه به جای یک کیلو ها یه نیم کیلو ربع کیلو برای بچه نمیخواد کامل بگیرد که ما ها تو خرجی که میکنیم فکر میکنیم باید کامل بگیریم به اسم بچه میگیریم بعد پدر بچه میشوند میخواد این نکته اول نکته دوم اینه که شیرینیتونه میتونید نوعش هم اصلاح بکنید خیلی مهمه یعنی شیرین طبیعی بگیرید بچه‌تون رو با شیرین طبیعی آشناش بکنید
اون میگه من فلان شیرینی مصنوعی میخوام، من بگم اون طعم شیرینی ها اینم داره، این کشمش، این خورما، این انجیر، این عسل، که اگه این کار رو بکنید ببینید اومدید باز نصف خرجتون کم شد، همون شیرینی طبیعی که شما هم میخواد بچه هم بابا دیگه فایده هم میکنه. و نکته سوم اینه که بچه بزرگ شد، بچه که فقط بچه شما که نیست، که یه بچه هم بزرگ میشه، بچه که هم شد 10 سال 15 سالش میشه، سعی کنه اونا مثل خودتون تربیتش بکنه، نه اینکه هم تا رهاش کنه بگه هرچی تو میخواد برو من کاری بهت ندارم. اونا باید یادش بدید که با اینطوری باید زندگی بکنیم ما، که ناراحت نباشه. گاهی وقتا بچه ناراحت هم که بابام آخونده، ای کاش مثلا معلم بود وضع مالش بهتر، ای کاش اداری بود چی بود، ای کاش شغل آزاد. اینا نگه، بلکه با شوق باشه، چنانچه الان خود شما وقتی نمیخورید با شوق هم نمیخورید. بعضی اخیار میکنن طلبه ناراحته، اما کجا ما ناراحتیم، اصلا خوشمون میاد که در ردیف فقرا زندگی بکنه، خوشحالم از اون وقت که میخواد یه مقدار وضعمون خوب بشه ناراحتیم، یعنی وجدانمون ناراحته که وقتی مردم گوش ندن اول چی گوش بخورن، اصلا گوش دهان من میرد پایین، اصلا جزء بدنم نمیشه که وقتی ناراحت. خب حالا بحث ما سر احسن فرجه ها بود که گفتم حتما باید یه پاکی برای خودمون ایجاد بکنیم تا امام زمان علیه السلام یه فوتی بکنن بهمون، فنفخنا فیها، یه فوت میکنن و ما رو پاکمون میکنن. این خیلی مهمه، ما که کارمون اینه باید مواظب باشیم، مواظب پاکی خودمون باشیم. بعدم جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. یه نکته دیگه که ما از این آیه میفهمیم اینه که مادر خودشو پاک نگه داشت، اما تو ادامه آیه میگه خودشو بچهشو، بچهش که پاک دامنی نکرده بود. یعنی آیه رو ولتی احسنت فرجها، این مال مادره، فنفخنا فیها من روحنا، ایفافای تفریعه، میگه چون این کار کرد خودشو پاک نگه داشت ما از روحمون درش دمیدیم. اما بعد میگه و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین، خودش و پسرشان. میخوام بگم مادر اگه کامل بود اثر روی کمال بچه هم میگذره. دوره یه درس میشه برای من و شما، یه درس تربیتیه سا، که ما هرچه خودمون رو پاک بکنیم اثر میذاره رو بچه، رو نطفه اثر میذاره. و احتمال میدم فاطمه زهرا سلام الله علیها انعقاد نطفشون بعد از بعثت پیامبر بود، یکی از امتیازات حضرت که اول پیامبر مبعوث شدن که رفتن در خاره حرا و جبرئیل نازش و اینا، بعد توی 2 سال 3 سال بعدش کی بود، 2 سال بعدش باز حضرت رفته بودن عبادت میکردن و 40 روز اونجا تو همون غار مونده بودن، ریاضت ها میکشیدن، سختی ها میکشیدن. بعد سیب اومد و گفتن سیب رو میل بکنید و برید انعقاد بکنید نطفه دخترتون. و این بعد از بعثت، خب میگم بعثت پیامبر اثر میذاره رو بچه، اینا رو باید به شرجه بکنید. من و شما هم همینطوری، بچه های اولمون با بچه های آخرون با هم فرق میکنه، به شرطی که من و شما یعنی پدر و مادرها از این کمال اومد روشن بالا، هرچی پدر مادر میان بالا بچه دوم از بچه اول بالاتره، بچه سوم بالاتره، اینا اثر میذاره. پایه بعد داره که این نهاده امتکم امتا واحده، میگه این امت شماست، امت واحده. امت واحده یعنی همه دارای یک آیین، یک عقیده، یعنی همه ادیان الهی معتقدن به توحید تمامش. حضرت آدم علیه السلام مشرک نبود، یگانه پرست بود. حضرت نوح علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، همه اینا موحد بودن. حضرت عیسی علیه السلام پیروانش مشرک شدن، اما خود حضرت عیسی علیه السلام مردم دعوت به توحید میکرد. میفرماد ان هاذهی، یعنی این، اینها امت واحده، امت شماست، امتکم امتا واحده، امت شماست اونم امت واحده. و انا ربکم فعبدون، منم رب شما هستم پس عبادت من رو بکنید. انا ربکم، رب هر جا میاد اشاره به چیه؟ اشاره به تربیت مخلوقه. و اینجا الان گفت انا ربکم، من رب شما هستم. انا الله نگفته، انا خالقکم نگفته، میگه چون رب شما هستم فعبدون، پس عبادت بکنید. منشد عبادت فرع ربوبیته. پس همینجا میبینیم که این رب صلی علی محمد و علیه که بین ما خونده رایت شده درست نیست. یعنی رب با صلی تناسب نداره که. رب یعنی این مربی من، چون مربی من هستی صلات بر پیغمبر بفرست. این که نیست که. یعنی هر جایی یه جور باید خدا رو صدا بزنیم، اونجا هم اللهم هست، بله اللهم باید بگیم. این هم حالا چیست که ما رایجم شده منطقه. خب اینه که دقیق نیستن تو این معارف دین اینطوری هست، اما وقتی دقت بکنیم میفهمیم که هر جا میبینید بحثای مربوط به ربوبیت، مثلا اشرقت الارض به نور ربها، این اشرقت است، اشرقت مربوط به من و شماست که اینجا هم باید نورانی بشه، این نیاز مربوبه. مربوبه کی نیازش برطرف کنه؟ ربش، به نور ربها. هر جا رب میاد بدونید یه ارتباط با مربوب داره. الان اینجا اینطوری انا ربکم فعبدون. و تقطعوا امرهم بینهم، تقطع کردن یعنی اختلاف انداختن امر خودشون رو در بین خودشون، اختلاف انداختن، تفرقه انداختن. این معنیش اینه که تفرقه نداشته باشید، شما امت واحده هستید با موسی و عیسی و نوح و ابراهیم و آدم و علیهم السلام، همه یه امتید. اما یه تقطع و امرهم بینهم، آخرش اینا تقطع کردن کارشون رو بین خودشون. کلون الینا راجعون، همه اینا به سوی ما خواهند برگشت. اینم تهدیده، یعنی فکر نکنن تفرقه انداختن ما رهاشون میکنیم، اینا میان به سوی ما و مجازاتشون خواهیم کرد. و مفهوم این آیه اینه که مواظب باشید تفرقه بینتون نباشه، همه تون سعی کنید امت واحده باشید. ان هذه امتكم امه واحده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.